والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش اسدالله طوسی. خوانشگر کتاب محمد هدایتی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جلسه 27.
اللهم صل على محمد و آله في كل وقت و كل اوان و على كل حال عدد ما صليت على من صليت علي وأزعاف ذلك كلي بالأزعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد.
پروردگارا، در هر وقت و فرصتی و در هر حالی بر محمد و آل محمد درود فرست، به عدد آنچه بر دیگر خلایق درود فرستادی و چندین برابر همه آن، به اندازه‌ای که جز تو کسی نمیتواند آن را شمارش کند، زیرا تنها تو میتوانی هر کاری بخواهی انجام دهی. اهمیت صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. مضمون صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامی علیهم السلام در دعاها، به ویژه دعاهای صحیفه سجادیه، فراوان است. اما تعبیر رسا و پرمعنایی که امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا دارند کم نظیر است. این تعبیر مثل آن است که گفته شود صلوات و درود به تعداد عددی به توان بی نهایت، عددی که شمارش آن ممکن نیست. صلوات نوعی دعا و رحمت الهی است که از خداوند برای وجود نازنین نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام درخواست می کنیم. گفته می شود که صلوات از طرف خدای متعال رحمت و از طرف ملائکه تزکیه و از طرف مؤمنین دعاست. برای ما روشن نیست که حقیقت این رحمت چیست و از چه سنخی است. با این حال روشن است که ما هنگام ختم صلوات از خدا درخواست می کنیم تا رحمت خاصی را که اسمش صلوات است بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام نازل کند. رحمت الهی دارای انواع گوناگون و وسیع و گسترده است که منحصر در انسان نیست و شامل موجودات غیر انسانی نیز می شود. البته هیچ کدام از اینها صلات نیست. صلات و درود نوعی تحیت همراه با احترام و تکریم خاصی است. به تعبیری دیگر یک سلام ویژه و مرتبه‌ای بالاتر از انواع دیگر تحیات است. به راستی سلام و تحیت به چه معناست؟ درخواست ما از خداوند هنگام ختم صلوات به چه معناست و در حقیقت چه چیزی را از خداوند برای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تقاضا می کنیم؟ سلام کردن امری قراردادی و اعتباری است که در عرف برای ادای احترام به همدیگر انجام می شود. البته اقوام و ملیت‌های مختلف در نوع و شیوه‌های ادای احترام به همدیگر یکسان عمل نمی کنند. مثلا برخی ملل برای این کار کلاهشان را بر می دارند. بعضی دیگر دست به سینه می گذارند و تعظیم می کنند. برخی مردم با الفاظ خاصی به هم دیگر ادای احترام می کنند. ما مسلمانان نیز بنا به دستورهای اخلاقی در قرآن و روایات و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به هم دیگر سلام می گوییم. واژه سلام به معنای سلامتی و امنیت است. بنابراین شاید یکی از معانی سلام کردن این باشد که سلام کننده خواهان سلامتی و امنیت برای طرف مقابل است و با سلام دادن به او اطمینان می دهد که امنیتش از طرف او تهدید نمی شود. این وجه به خصوص برای غیر مؤمنانی که به همدیگر سلام می کنند صادق است. سلام مؤمن نوعی دعا برای سلامتی اوست. مؤمن با سلام کردن از خداوند برای طرف مقابل تقاضای سلامتی و امنیت و طلب رحمت می کند. تفاوت این دعا با دیگر دعاها این است که چون سلام کردن دعایی همراه با ادای احترام است، نوعی تحیت محسوب می شود. تحیت از ریشه حی و به معنای زندگی و بقای حیات است. وقتی مؤمنی به مؤمن دیگر سلام می دهد، در حقیقت برای او آرزوی طول عمر کرده و بقای حیات را از خداوند برای وی خواسته است. هرچه این سلام و تحیت عمیق و پربارتر باشد، صلات نامیده می شود. در زبان فارسی هم سلام و هم تحیت و صلات را به یک معنا یعنی درود ترجمه می کنیم. اما صلات معنایی به مراتب بالاتر و والاتر از آن دو دارد. خدا در جای دیگر هم فرموده است که بر مؤمنین هم صلوات می فرستیم. یعنی مؤمنینی هم هستند که لایق احترام خدا هستند و خدا رحمتی همراه با احترام را بر آنها نازل می کند. خداوند در قرآن می فرماید
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ.
یعنی هم خدا و هم فرشتگان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات می‌فرستند. سپس فرمود
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ای مؤمنان، بر پیامبر هم صلوات بفرستید و هم سلام. معنای ابتدایی این آیه شریفه لزوم ادای احترام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای همیشه است و اینکه مؤمنان باید همیشه به ساحت مقدس ایشان ادای احترام کنند. البته چون ادای احترام مؤمنین همیشه با درخواست رحمت از خداوند همراه است، خداوند از مؤمنان می‌خواهد تا باز هم رحمت بیشتری برای پیامبر درخواست کنند. دو سوال در این مورد مطرح است. سوال اول این که درخواست رحمت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به چه معناست و دارای چه جایگاهی است؟ سوال دیگر این که درخواست رحمت برای ایشان چه سودی برای ما خواهد داشت؟ توضیح سوال اول این است که لازمه دعا و درخواست رحمت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزول رحمت الهی به ایشان است. این بدان معناست که ایشان فاقد رحمت است و با دعای ما واجد آن خواهد شد. آیا حقیقتاً چنین چیزی ممکن است؟ ما که هستیم که برای وجود با عظمتی همچون پیامبر بزرگ خداوند طلب رحمت کنیم؟ آیا چون این درخواستی نوعی خلاف ادب نیست؟ البته پاسخ ساده این شبهه آن است که چون این درخواستی اشکال عقلی ندارد، چرا که خزانه رحمت الهی بی انتهاست. وقتی مؤمنین برای ایشان دعا می کنند، خداوند نیز اجابت می کند و بر الطاف خود نسبت به ایشان می افزاید. سوال مهمتر و دقیقتر این است که ما مسلمانان به ویژه شیعیان با توجه به مضامین برخی روایات، زیارتنامه ها و ادعیه معتقدیم که وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و فاطمه زهرا علیها السلام واسطه فیوضات الهی برای همه مخلوقات هستند. این مضامین به خصوص در زیارت جامعه کبیره و زیارت آل یاسین بیش از دیگر ادعیه و زیارات نمود دارد. مثلا در برخی منابع روایی و ادعیه آمده است که ما خدمت اهل بیت علیهم السلام عرضه می داریم فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. هر آنچه از خیر و خوبی از ما صادر می شود، راه رسیدن به آن و سبب و علت آن شما هستید. در زیارت بلند مرتبه جامعه کبیره از این مضامین بسیار است، نظیر و بکم فتح الله و بکم یختم الله و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. خداوند به واسطه شما تدبیر همه امور را آغاز و تمام می کند. به برکت وجود شماست که خدای متعال باران رحمت را بر بندگانش نازل می کند. خداوند به یمن وجود شما آسمان را بر فراز زمین نگاه داشته است و مانع سقوط آن بر روی زمین می شود و به برکت وجود شما غم و غصه ها را برطرف می کند و دعاها را به اجابت می رساند. در این فرازها در حقیقت وجود نازنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام گوشه ای ناچیز از مقام و موقعیت خود را به دیگران نشان دادند تا آنها با توسل به ایشان راه را از چاه تشخیص دهند و برای نجات به ایشان متوسل شوند. شؤون وجودی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. حاصل توجه به این بیانات درک این حقیقت است که آن بزرگواران واسطه ی فیوضات ربانی برای غیر خودشانند. اگر چنین است که هست و اساساً آفرینش دیگران و رزق و روزی دیگران توفیل وجود نازنین آنهاست، آیا دعای ما برای آنها بی معنا نخواهد بود؟ اگر دعا و تقاضای ما سبب توجه خداوند به آنها شود و رحمت الهی را شامل حال آنها کند، پس آیا ما واسطه فیض آنها نخواهیم بود؟ انسان با قطع نظر از تعالیم انبیاء علیهم السلام خود را پدیده‌ای مادی می‌داند که با انعقاد نطفه به صورت جنین در رحم مادر رشد می‌کند و سپس متولد می‌شود. چند سباهی در فضای عالم دنیا رشد و زندگی می‌کند و پس از طی سال‌ها و پشت سر گذاردن دوران ضعف و پیری می‌میرد و نابود می‌شود. انسان این دیدگاه خود درباره آدمی، یعنی شروع از نطفه و ختم به مرگ را شامل تمام هم نوعانش حتی انبیا و اولیا می دانست و معتقد بود پس از مرگ دیگر از انسان خبری نیست. بعدها و شاید اولین بار به وسیله انبیا علیهم السلام به انسانها فهمانده شد یا خود بر اثر تجربه یا فراست دریافتند که غیر از بدن مادی و فانی حقیقت دیگری به نام روح نیز در آنان وجود دارد. بعد از هزاران سال بحث‌های دقیق علمی و تحقیقات عمیق هنوز حقیقت روح برای کسی مکشوف نشده است. ولی به هر حال اصل وجود روح به عنوان موجودی غیر از بدن مادی که ویژگی‌های غیر مادی دارد اثبات شده است. وجود این حقیقت زمانی مسلم‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌شود که بدانیم حضرات انبیای الهی علیهم السلام بر این مسئله بسیار تأکید کردند و اساساً طرح مسئله معاد که در کنار مسئله توحید سرلوحه دعوت ایشان بوده متفرع بر وجود روح است. دو نشئه بودن انسان یعنی دارای جسم و روح بودن منحصر در عده خاصی از آنها نیست و تمام بنی آدم حتی انبیا و اولیای الهی نیز مشمول این حقیقتند، یعنی آن بزرگواران نیز همچون ما تولد و مرگی دارند. با این حال درباره این گروه ویژه و برگزیده به ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام مطالب دیگری نیز در روایات معصومین علیهم السلام بیان شده است. در این روایات افسون بر بدن و روحی که متعلق به دیگر انسانها نیز هست و برخی ویژگی‌هایی نیز دارد، امور دیگری به آنها نسبت داده شده است. بدن ایشان نیز مانند دیگر ابنای بشر دارای رشد و تحول از طفولیت تا بزرگسالی و کهنسالی است و به تبع تحولات بدن روحی که متعلق به بدن بود اجمالاً همین تحولات را داشته است. روح به جهت تعلق به بدن در سایه همین تعلق تحول و تکامل پیدا می کند. مثلا روح مقدس و مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هنگام تولد تا زمانی که به مقام پر افتخار نبوت مبعوث شدند و زمانی که به جوار رحمت حق بار یافتند مرتبه واحد و یکسان نداشته است. در این حال برخی روایات علاوه بر آنچه گفته شد امور دیگری را نیز به این بزرگواران نسبت دادند. مثلا می فرمایند خلقکم الله و انوارا، یا در تعبیری دیگر فرمودند اول شیء خلق الله نور و نبیک. همچنین وقتی حضرت آدم علیه السلام خلق شد در کنگره عرش یا در قوائم عرش انوار و اسمای اهل بیت علیهم السلام را مشاهده کرد. این وجودهای مقدس و نورانی هنوز در عالم خاکی و دنیا قرار نگرفته بودند و بدنی نداشتند تا روحی به آنها تعلق بگیرد. البته برخی معتقدند که آن انوار همان ارواح مقدسشان بوده است. خصوصیات و مقاماتی که برای بعد نورانی ایشان بیان شده است با خصوصیات روح متعلق به بدن متفاوت است. مثلا روایاتی که بیان کننده آفرینش انوار مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام است بیان می کند که خدای متعال نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام را از نور عظمت خودش آفرید. این دو نور مقدس در ابتدای آفرینش با هم اتحاد داشتند، بعدها انشقاق پیدا کردند و تا زمان پیدایش بدن و روح متعلق به بدن این انشعابات و انشقاقات ادامه داشته است. بنابراین یکی بودن انوار و ارواح آن بزرگواران با ظواهر روایات و بیانات معصومین علیهم السلام نیز منطبق نیست و با همه ویژگی‌ها و امتیازهایی که برای روح نسبت به بدن میتوان برشمرد، روح حقیقتی غیر از نورانیت آنهاست. با توجه به شواهد و قرائن موجود، اجمالاً در وجود بعد ویژه و انحصاری این بزرگواران جای شک و تردید نیست. اگر چنین باشد که هست، یقیناً عوارض گفته شده برای بدن و روح انسانی مانند تولد، رشد و تحول، خواب و بیداری، مرگ و حیات شامل این بعدشان نخواهد شد. باز هم حقیقت این نورانیت برای ما روشن نیست. فهم این حقایق حتی از فهم روح نیز سنگین‌تر و ثقیل‌تر و از سطح درک ما بسیار دور است و فهم این مرتبه از نشأه وجود مخصوص کملین و اولیای خداست. هنیئا لهم. بنابراین واسطه فیض بودن انبیا و معصومین علیهم السلام به بدن مبارکشان مربوط نمی‌شود. برای اینکه بدن مبارکشان موقتی است و در برهی کوتاه از زمان موجودیت دارد. همچنین اگر روح را موجودی بدانیم که با پیدایش بدن پیدا شده و به بدن تعلق دارد و کارش تدبیر امور بدن است و قبل از خلقت بدن موجود نبوده است، واسطه فیض بودن را به روح نمیتوان نسبت داد. چرا که آن انوار مقدس علیهم السلام واسطه فیض و وجود موجوداتی همچون ملائکه، بهشت و جهنم، لوح و قلم بوده یا ملائکی مقرب الهی در مقاماتی به نوعی شاگرد ایشان بودند. موجودیت این موجودات شریف بسیار قبل از موجودیت انسان بوده است. پس مقام وساطت فیض الهی باید موجودیتی سابق بر این موجودات داشته باشد. بنابراین مقام وساطت در فیوضات ربانی یا مربوط به مقام روحانی این بزرگواران است. البته بنابر قولی که روح را دارای موجودیتی غیر از بدن می داند که آفرینش آن نیز قبل از بدن بوده و همچنین با مقام نورانیت ایشان دارای وحدت و یا اتحادی است و یا مقام وساطت در فیض مربوط به مقام نورانیت ایشان است. در هر صورت چه روح را به این معنای اتحادی یا وحدتی بگیریم چه نگیریم، آنچه مسلم است مربوط بودن مقام وساطت تکوینی اهل بیت علیهم السلام به مقام نورانیت ایشان است، چرا که آن مقام و جایگاه در مرتبه ایست که خود منشأ وجود و نزول بسیاری از موجودات عوالم دیگر است و همه چیز تنها شعاعی از آن نور است. پس از این عالم پست و دون مادی دنیا چیزی به آن عالم بالا باز نمی گردد. اگر چنین است که هست، ما که خود تنها پرتوی کم فروغ از آن انوار مقدسیم، چطور می توانیم با دعا و صلوات به وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر آن نور بیفزاییم؟ این یعنی این که ما واسطه اضافه شدن نور برای حضرت باشیم. نتیجه این مسئله دور باطل خواهد بود، چرا که هم آن انوار مقدس واسطه فیوضات ربانی برای ما هستند و هم ما با درود و صلوات بر نورانیت آنها می افزاییم. پس برای رفع این مشکل علمی می باید راهی پیدا کرد. آنچه درباره واسطه فیض بودن گفته شد به معنای تکوینی آن مربوط است. بر این اساس خداوند تعالی انوار مقدس معصومین علیهم السلام را تکوینن منشأ فیوضات الهی به دیگر موجودات قرار داده است. یعنی به اصطلاح فلسفی ایشان فاعل مابه الوجود هستند، به گونه ای که اگر آن بزرگواران نبودند اساساً دیگر موجودات از رحمت بی انتهای الهی محروم می ماندند. برای واسطه فیض بودن ایشان معنای دیگری نیز متصور است. در این معنا خبری از آن تأثیر و دخالت تکوینی نیست. این تأثیرات و دخالتها تنها به اندازه یک علت ناقصه و معد و به نوعی اعتباری است. مثلا تأثیر دعای یک انسان مؤمن در برطرف شدن عذاب و بلا، تأثیر حضور بندهی خدا ترس و دارای حزن لله در رسیدن رحمت الهی به دیگر بندگان، تأثیر دعای یک گناهکار تائب برای نزول باران و موارد نظیر آن که بسیار است و کم و بیش در زندگی ما نیز مشاهده شده است، نوعی واسطگی در جریان رحمت الهی یا فروکش کردن غضب الهی است، اما نه به معنای واسطی حقیقی ما به الوجود و تکوینی، بلکه صرفاً به منزله عامل تأثیرگذاری چون علت اعدادی و علت ناقصه است. اگر برای واسطه در فیض بودن چون این معنا و مرتبه‌ای تصور شود، می توان گفت روح انسانی نیز می تواند با کسب برخی آمادگی ها و عنایت الهی در برخی امور واسطه شود و خداوند به برکت او به دیگران عنایاتی داشته باشد. مثلا خداوند متعال به توفیل رحمتی که بر اهل بیت علیهم السلام نازل می کند، دیگران را هم به خاطر ارتباط و اتصالی که با آنها دارند و به خاطر وجود شعاعی از محبت و نور آنها در دلشان مشمول رحمت قرار می دهد. چرا که بر اساس مضامین روایی، پرتو و انعکاسی از نوری که خداوند متعال بر قلب مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میتاباند، به قلب مؤمنین خالص نیز میتابد. البته آن نور اصالتاً تنها به قلب مقدس ایشان میتابد، ولی چونان انعکاس نور از آینه، انعکاسی از همان نور بر قلب کسانی میتابد که با ایشان ارتباط و سنخیتی دارند. به همین جهت سید ابن طاووس رحمت الله علیه میگوید من شب قدر را درک کردم و از آن عنایاتی که در این شب به ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نائل میشد بهره ای نصیب من شد. هر شخص دیگری نیز که بتواند خود را به مقام این سید جلیل القدر برساند چون این موهبتی را دریافت خواهد کرد. بنابراین وساطت فیض الهی منحصر در اهل بیت علیهم السلام نیست. هر بنده‌ای که بتواند این ظرفیت و آمادگی را در خیش ایجاد نماید، خداوند چنین مقام بلندی را به او نیز عنایت خواهد کرد. کم نبودند اولیای بزرگواری که خداوند به واسطه وجود عزیزشان بسیاری از بلاها را از مردم دفع کرده و رحمتهایی نیز نازل فرموده است. مثلا وجود مسجع شریف حضرت معصومه علیها السلام مانع بسیاری از بلایا از جمله زلزله در شهر مقدس قم بوده است. این امر مهم و فوق‌العاده هیچ تعجبی ندارد، چرا که مقام رفیع و با عظمت ایشان نزد خدای تعالی چندان ارزشمند است که به یمن وجود این بانوی با کرامت و جلیل القدر باران عنایات و برکات الهی بیش از این بر این شهر و این مردم باریده است و خواهد بارید. بنابراین وساطت فیض به این معنای اعتباری درباره ارواح نیز صادق است. در مقابل وساطت فیضی که به معنای علت ایجادی بوده، بنابر آن موجودیت همه چیز از شعاع آنها آفریده شده باشد، مخصوص مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام است. ما از درک این مقام قاصریم، تنها می دانیم که مقام و مرتبه مقام نورانیت است، همچنان که خداوند هم خودش را به نور معرفی کرده است. الله نور السماوات والارض، خود خداوند متعال نور عالم هستی است، اما وقتی می‌فرماید مثل نوره، مقصود از مثال نور الهی قرآن کریم و وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام است. به همین جهت فرمودند خلقکم الله انوارا. اجمالاً می دانیم که نور مقدس الهی با این انوار مقدس دارای تفاوتهایی نظیر نور خالق و نور مخلوق است. بیش از این نمی توانیم بفهمیم که هر کدام چه وجودی دارند و تفاوتهایشان در چیست. البته خداوند را شاکریم که آن بزرگواران همین مقدار را به ما آموختند و شاید توان ما بیش از این نبوده است تا معارف بلندی را که ورای این ظواهر عالم وجود دارد به ما عنایت فرمایند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.